الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شاید بعضی تصورشون این باشه که با درهم ریخته شدن نظام این عالم ناگهان و بی مقدمه قیامت ظهور میکنه، آفریده میشه، برپا میشه. ولی اینطور نیست. دقت در آیات قرآن و روایات نشون میده که قیامت این آدمیانی که زندگیشون از زمان آدم شروع شده، عمل مردم، اخلاق مردم و حال مردم شروع کرده به قیامت سازی. اگر وجود محترم شما برادران و خواهران رو خسته نمی کرد، یک بحث ظریف علمی قرآنی در این زمینه ارائه می کردم. همین الان بخشی از بهشت پدید آمده و همین الان بخشی از جهنم موجوده. ما در ادبیات عرب دو نوع جمله داریم، جمله فعلیه و جمله اسمیه. در جمله فعلیه این معنا استفاده میشه که آینده یا دور یا نزدیک این کار رو انجام میدم. اما فعلا این کار نیست، انجام نگرفته. زمانش بیاد، زمانی که در ذهنمه، یه هفته دیگه، ده رو دیگه، یه سال دیگه. اما در جمله اسمیه که به معنای ثبوته، یعنی همین الان کار انجام گرفته است، شما در کتاب خدا می خوانید ان جهنم لمحیطتون علی کافرین. این جمله جمله اسمیه است، یعنی با جهنم شروع شده. جهنم هم اسمه. آیه دلالت بر ثبوت داره، یعنی موجودیت، یعنی دوزخ به طور قطع الان بر کافران احاطه داره و راه در رو ندارن، راه فرار ندارن، مگر عنایت ویژه پروردگار شامل حال کسی بشه، توبه واقعی بکنه، خداوند راه بیرون رفت از دوزخ رو الان به روش باز میکنه. آیات مربوط به بهشت هم به همین گونه است. خودتون در قرآن مجید میتونید ببینید آیاتی که در رابطه با بهشت با جمله اسمیه شروع شده. یه روایتی هم اهل بیت دارن که اگر کسی منکر الان دوزخ باشه، بگه نه دوزخ الان وجود نداره، بهشت الان وجود نداره، این انکار سبب کفر، برای اینکه منکر داره فعل پروردگار عالم رو انکار میکنه، در حالی که فعل انجام گرفت. میگه نه انجام نگرفته. ولی مسلماً انجام گرفت. یه روایت فوق العاده ای هم در همین زمینه بعد قرآن وارد شده، خیلی جالبه. پیغمبر می‌فرماید شب معراج هم بهشت رو به من ارائه کردن، من با چشمم دیدم، و هم دوزخ. من دیدم که یه بخش از بهشت آماده است، ولی یه بخشش هم کبیره، هیچی نداره، نه آب داره، نه باغ داره، نه رویدنی داره، نه درخت داره، نهور این داره کویر. از اون نصفه ساخته شده و موجود من دیدم که یه تعدادی کار دارن میکنن، چشمه آب جاری میکنن، درخت میکارن، ساختمون میسازن، ولی مثل کارگرای دنیا پشت سر هم کار نمی کنن. یه بخشی از یه ساختمون رو می سازن می شینن دیگه کار نمی کنن، یه دوتا درخت می کارن می شینن. من به همسفرم امین وحی گفتم، گفتم اینا چرا کارشون مداوم نی دائم نیست؟ گفت یا رسول الله، این بخش بهشت که کامله و هیچکی هم در اونجا کار نمی کنه، مالکانش مردم موحد و مؤمن و اهل عمل صالح هم از دنیا رفتن، هر چقدر تونستن مصالح در زمان زنده بودنشون فرستادن و براشون ساختن. این بخشی که میبینی کبیره و خورده خورده دارن میسازن اما کارو پی نمیگیرن، اینا معطل مصالح میشن. مصالح که بیاد کار میکنه، مصالح که نیاد میشینن. این خیلی مسئله مهمیه که مردم الهی مسلک با ایمان خدایی، با عمل خدایی، با اخلاق خدایی معمار سازنده بهشتن. یعنی همه مؤمنان دوره تاریخ معمارم و بهشت خودشون و خودشون میسازن، مصالح میفرسن و زیر نظر اراده و لطف پروردگار اینا بهشت رو میسازن. جهنم هم همینطور. از این نوع آیات که خیلی هم داریم که سازندگان یا پاکانن یا ناپاکان، مثلا یه بخش این گونه آیات در سوره مبارکه واقعه است. و بیشتر این آیات هم جمله اسمیه است، یعنی براشون الان موجوده. فی صدر مخزود، مخزود جمله اسمیه است، و تله منزود، و فاکهت کثیره، لا مقتوعتن ولا ممنوعه و فروشن مرفوعه. ببینید همه جمله ها اسمیه بود، یعنی الان برای اصحاب یمین و سابقون بهشت موجوده، اونایی که قبل از ما بودن ساختن و مردن براشون ذخیره است، کار کردشون تا قیامت برپا بشه. پروردگار عالم در سوره مؤمنون می‌فرماید اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، بهشت و به ارث میبرن. از کی؟ از خودش. بهشت مال کسی نی که مرده باشه به بچه هاش به ارث برسه. ارث هم در فقه ما به اونایی که نسبی هستن میرسه. پدر میمیره، مادر میمیره، عمو میمیره، خاله میمیره، ارثش به نسب خودش میرسه، پسرش، دخترش، نوش، برادرش. کسی که با وجود مقدس حضرت حق نسبت داره، نسبت ایمانی داره، نسبت اخلاقی داره، منصوب به خداست، او بهشت و ارث میبره از طریق این نسبت. بعدم از معراج که بر میگرده بخشی از اوضاع دوزخ و تو مکه برای امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا تعریف میکنه با گریه، نه از ترسش، نه به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا که هنوز ازدواج نکرده بود. امیرالمؤمنین 14-15 سالش بود، صداش میکنه، صدیقه کبرا رو هم صدا میکنه، مسئله دیدنش رو از دوزخ توضیح میده و به شدت عشق میریزه. بهش میگن خب چرا گریه میکن؟ فرماید برای این خاطر گریه میکنم که من 15 گروه رو در بدترین عذاب این 7 طبقه دیدم که اینا یا نه یهودی هم، نه مسیحی هم، نه بیدین هم، نه کافر هم، نه مشرک هم، امت خودم. دلم میسوزه، دلم. حالا قرآن مجیدم به کسی نگفته به زور منو باور کن. قرآن مجید زمینه باور شدنش با خودشه، چون کتاب حکمته، کتاب رحمته، کتاب علمه، کتاب شفاست، کتاب ذکره، کتاب هدایته. من نمیگه به زور منو قبول کن. تمام زمینه های قبول کردن در خودشه. روایات هم همینطور. حالا شما قبول میکنید، خیلی هم نه، بشنون قبول نمی کنن، بشنون می خندن، بشنون مسخره می کنن. چنانچه زمان پیغمبرم می خندیدن و مسخره می کردن و تهمت هم می زدن به پیغمبر، می گفتن این اگه دیوونه نبود این حرفا رو نمی زد. این حرفا دلیل بر اینه که گوینده دیوانه است. یقولون انه لمجنون. یکی اون 15 طایفه ای که در دوزخ دیدم، علی جان، فاطمه من، خانومایی بودن که با موی جلوی سر به دیوار جهنم بسته بودنشون و هیکلشون رو برعکس کرده بودن، سر به طرف دوزخ، پا بالا. حالا قیامت با این مو چی کار میکنن که شل نیست و کنده نمیشه؟ این هیکل رو برعکس در جهنم به دیوار نگر میدونه. من به جبرئیل گفتم اینا در دنیا چی کار کردن؟ فقط یک کلمه به من گفت، گو اینا زنان و دخترانی بودن که بیرون می رفتن یا تو مهمونی های خانوادگی در مقابل نامحرمان موی جلوی سرشون بیرون ریخته بود. یعنی یه عمری ضد قرآن زندگی کردن، توبه هم نکردن. حالا اینا با موشون، بالاخره مو زیبایی داره، پیغمبر میفرماید زیبایی 10 قسم، 9 تاش در موه. اینا با این زیبایی رفتن بیرون، چقدر جوان و مرد رو به آلودگی و به شهوت و به زنا کشوندن خودشون نمیدونن. این داستان قیامته، یعنی قیامت در جا به وجود نمیاد. قیامت و گذشتگان ما تا زمان آدم به وجود آوردن، ما زنده هم الان داریم به وجود میاریم. شما مردم مؤمن بهشت رو دارید میسازید، بقیه شو مردم کافر بیدین مشرک ظالم قاتل حرامخور هم دارن دوزخ رو می سازن. قیامت که برپا میشه، اهل خدا با کل بهشت روبرو میشن، ساخته شده. رسول خدا می فرماید قیامت امکان این که کسی برای خودش یه وجب بسازه وجود نداره. اِنَّكُمُ الْيَوْمِ فِي دَارِ عَمَلْ وَلَا حِسَابِ وَأَنْتُمْ قَدًا، قَد یعنی فردا، فِي دَارِ حِسَابِ وَلَا عَمَلْ. خیلی عجیبه که قرآن مجید میگه قیامت به یک کسی که اهل خدا نبوده، اهل ایمان نبوده، اهل عبادت نبوده. پروردگار عالم میگه تو این سرزمین محشر، ف فقط یه سجده بکن. یه سجده. فلا یستطیع. اصلا قدرت سجده کردن ندارن. چون اینا یه عمری بدنشون رو وارد سجده نکردن. قیامت هم اگه بهشون بکن بگن یه سجده بکن نمیتون. اون نیروی عبودیت در اونها نیست. این مقدمه رو عنایت فرمودید، یه مقدمه قرآنی و روایتی. حالا من دو سه تا آیه از سوره هود براتون میخونم و بعد این دو سه تا آیه بحث شبهای گذشته رو ادامه میدم درباره شیطان. این چند تا آیه در اواخر سوره هوده، از اون آیاتیه که پیغمبر تا امام عسگری که صبح، عصر، شب میشستن میخوندن مثل آدم داغ دیده گریه میکرد. اگه آیات قرآن در من تأثیر نکنه پس من تا حالا چی کار کردم؟ یعنی قلبم خیلی در حجابه، روحم مثل قیر سیاهه، قلبم سنگه. من از ایام کودکیم دیده بودم، تو خانواده خودمونم دیده بودم، بیرونم دیده بودم که اینا به آیات عذاب که میرسیدن مثل آدم داغ دیده گریه میکردم. پیرمردا بعضی از منبریای قدیم تهران رو یادشونه، خدا همشون رو با قرآن محشور کنه. رو منبر منم پای منبر رو خیلی رفته بودم، وقتی این گونه آیات رو میخوندن انگار الان دارم میبینم اون منبری ها و پا منبرشون نشستم. خدا شاهده برادران خواهران، این خدا شاهده رو برای اونایی میگم که اونا رو ندیده بودن. شما که بعضیاتون سنتون سن منه دیده بودی، وقتی این آیات رو میخوندن از محاسنشون عشق رو لباسشون میخوند. چه جور باور کرده بودن قرآن؟ یومه لا تکلم نفس الا باذنه. روز قیامت از آدم تا آخرین نفری که دیگه بعدش بچه به دنیا نیومد، کل اجازه حرف زدن جز به اجازه من ندارم. ولو در آیات دیگرم هست که وقتی اهل محشر همه وارد میشن صدای نفس هم شنیده نمیشه. چه برسه به حرف زدن؟ اینجا که قرآن میفرماید یک نفر نمیتونه حرف بزنه مگه من اجازه بدم، من رفتم سراغ روایات که ببینم اولین کسی که اجازه حرف زدن بهش میدن کیه. جلد دوم عربی اصول کافی باب قرآن، چون مختلفم ترجمه شده، 4 جلدی، 6 جلدی، 5 جلدی. خود منم که اصول کافی رو که 4000 روایت ترجمه کردم، الان نمیدونم تو جلد 4 یا 5. روایت سند داره، یعنی بوتون آرمس. راوی روایت امام 6. حضرت می‌فرماید اولین کسی که قیامت به او اجازه حرف زدن میدن پیغمبر. خطاب میرسه، بگو. کل محشرم سکوته، صدای نفس نمیاد. لا یسمعون فیها همسن، از صدای نفس به گوش کسی نمیخوره. حبیب من بگو چی میگم. پیغمبر به نقل امام صادق میفرماید با یه دستم قرآن مجید رو میگیرم، با یه دستم دست اهل بیتم رو میگیرم، اولین حرفم به پروردگار اینه که از امت من بپرس بعد مرگ من با قرآن و اهل بیت من چه کرد. من اینجور حرفا رو که رو منبر میزنم جدی، قلبم نسبت به مستمعم آرامش داره، برای اینکه شما و همه اونایی که در ایران مثل شما از اواخر حکومت رضاخان تا اواخر حکومت پسرش و تا الان در برابر این همه موج فساد، شهوات، حرام‌ها، به لطف خدا خودتون رو نگه داشتین. بعد شکایت پیغمبر راجع به قرآن و اهل بیت، پیغمبر خدا سراغ شما نمیان، نمیگن شما چه کردین. انقدر پروندتون نورانی و روشن و پر قیمته که جز با احترام در قیامت با شما برخورد نمی کنم. آیشم بخونم که دلتون محکم بشه. سوره رعد. شما که از قبر میایین بیرون و امثالشون و پدر مادرهای گذشتمون و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از روبرو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر وارد بر شما میشن. یدخلون علیهم یعنی میان به زیارتتون. کلمه دخل در قرآن و روایات و ادبیات عرب با علا که میاد به معنی دیداره، نه ورود. مثلا راوی میگه دخلت و علا ابی عبدالله، زیاده در روایاتمون این جمله، یعنی رفتم زیارت امام ششم که مسئله بپرسم. فرشتگان از همه طرف به زیارت شما میان، چی میگن بهتون؟ سلام علیکم، به ما صبرتون، فنعم عقبا دار. سلام در این آیه که اغلب مفسرین دقیقم گفتن، یعنی این فرشتگان به دیدار شما میان که به شما اطمینان بدن، امنیت بدن، که شما ذره ای از رنج محشر رو نمیچش، راحت باشین. به ما صبرتون، شما هم اونایی هستین که با سختی، با رنج، با زحمت خودتونو در برابر فسادهای شرق و غرب و داخل سالم نگردشتین. این مال اینا. بعد می فرماید سوره هود که کل محشر دو بخش میشه. کل محشر سه بخش هم نداره، دو بخش. فمنهم شقی، یه بخش تیره بختانن، اهل شقاوتن، اهل بدبختین. و منهم سعیدون، و یه بخش از محشرم نیکبختانن، اهل سعادتن، اهل امنیتن. حالا دوتا آیه بعدش هر کدوم یه نکته خیلی مهم ادبی داره که بحثش مال قومه، مال نجفه، مال مشهده، ولی من با یه زبان خیلی ساده که مستمعینی که از عربی اطلاع ندارن بیان میکنم که برای اونام روشن بشه. و اما الذین شقوا، جمله شقوا در عربی اسمش فعل معلومه. در مقابل فعل معلوم که در آیه بعده فعل مجهوله. خیلی قرآن ظریفه، خیلی. اما الذین شقوا، کسانی که بدبخت شدن، نه بدبختشون کردن، یعنی به بدبختا و جهنمی ها میگه گناهانتون و معاصیتون و بیدینیتون و گردن کسی نندازین، کار خودتونه، کار کس دیگه نیست، واقعا هم نیست. حالا اینا قیامت بگن شیطون ما رو گول زد، که من سه شب پیش آیه 22 سوره ابراهیم رو خوندم که شیطان قیامت به کل متابعانش میگه جهنمی شدن شما و بدبخت شدن شما به من هیچ ربطی نداره، من فقط دعوتتون کردم، میخواستین گوش ندید، من دست و پاتون رو به زنجیر و تناب بستم، کشوندمتون تو ربا یا شراب یا زنا یا آدم کشی، کلش گردن خودتون. خب اونایی که تیر بخ بودند و خود رو درمان نکردن، و اما الذین شقوا، اینجا جمله بعدی اسمیه است، ففی النار، همین الان در دوزخ، ولی دیوار دنیا دورشون کشیده شده، نمیبینن دوزخ، آتیشا رو نمیبینن، صدای شعله ها رو نمیشنون، به محض اینکه با مردنشون دیوار دنیا فرو بریزه با میبینن تو آتیش، یعنی تو برزخ هم تو آتیش. جزء 23 قرآن سوره مؤمن، مؤمنون جزء 18 است، پروردگار میفرماید آیه مال برزخه، یعنی خود آیه دلیل داره که مال برزخه. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در برزخ آتش دستور داره اونا رو مورد حمله قرار بده، در برزخ. بعد میگه و یوم تقوم الساعه، وقتی قیامت شد اون وقت میگم اینایی که در برزخ در معرض آتش بودن بریزینشون تو جهنم. اما الذین شقوا ففی النار، الان و فی النار، تا کی؟ خالدین فیها، در نمیان، تا کی در نمیان؟ مادامت السماوات و الارض، تا کل آسمان ها و زمین برپاست. خدای خودت که در قرآن میگی آسمونا فرو میرزه، زمین نابود میشه، ستاره ها تاریک میشن، خورشید از بین میره، اما چطور تو سوره هود میگی تا آسمان ها و زمین برپاست؟ جوابش تو سوره ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، قیامت همین آسمان ها به گونه دیگر رخ نشون میده، زمین هم همینطور. اون گونه دیگر آسمان و زمین ابدیه. مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، مگه کسی رو که خدا نخواد بره جهنم. ان ربک فعال لما یرید، خدا هر کاری بخواد بکنه دستش باز. خب اینا کیان که ففنارن، دوزخیان؟ اینا کسانی هستند که زندگیشون در همه امور زندگی شیطانی بوده. زندگی شیطانی یعنی چی؟ یعنی مثل ارباب بزرگ دعوت خدا رو رد کردن، فرمانهای خدا رو رد کردن. از قال ربک للملائکه اسجدوا فسجد الملائکه الا ابلیس، اینا همونن، یعنی بافتشون در عمل بافت ابلیس، که گفت من سجده نمی کنم، ابا وستک، اینا هم 80 سال عمرشون تو دنیا گفتن دستور به نماز دادی نمیخونی، دستور به روزه دادی نمیگیری، دستور به تصفیه مالمون با صدقه و انفاق و خمس دادی نمیکنی، دستور به حجاب دادی قبول نداری، دستور به حرمت ربا دادی قبول نمیکنی. حالا ابلیس یه دونه امر رو گفت من زیر بارش نمیرم. اینا یه عمر زیر بار قرآن و اهل بیت نرفتن، زندگی سبک ابلیس و سبک شیطان عاقبتش اینه تا برسیم به زندگی سبک الهی، نبوت، ولایت، عقل، وجدان، اخلاق، انصاف. عمر خود را در چه پایان بردی؟ قوت و قوت در چه فانی کردی؟ گوهر دیده کجا فرسودی؟ پنج حس را در کجا پالودی؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش. خیلی عجیب کار بعضی ها. داده ای از دست چه خریدی ز عرش؟ اینا رو عملی که خرج زمین و خاک و ساختمون و شکم و شهوت و پول کردی، از مایه های عرش چی خریدی؟ حرفم تمام، حرف که تا قیامت تموم نمیشه، انقدر قرآن موج داره و روایات که به عمر ماها کفاف نمیده لطائفش. بهش گفتن یا روز دوم یا روز سوم بیا اذان بکن، گو نمیگم، من برای حکومت قاصب ظالم اذان نمیگم، گلوی منو خدا به من نداده برای شماها اذان بگم، من برای پیغمبر اذان میگفتم، برای شما نمیگم، حرامه، چون همین اذان من تأیید شماست، نمی کنم این کار. خوبم کتک خورد. بعدم تصمیم گرفتم مدینه بره، چون دید اگه بمونه همینه داستان. به چند روزی گذشت، با یه دنیا محبت دختر پیغمبر فعرض کرد علی جان دوست دارم یه بار دیگه اذان مؤذن بابامو بشنوم. فرمود الان میرم پیش بلا. عجب بلال مقامیه که امیرالمؤمنین میره دنبالش، عجب مقامیه. در زد، بلال اومد دم در. بلال، البته صحیحش بلاله، بلال، زهرای از اون تو میخواد. تو چارچوب در خیلی گریه کرد. گفت علی جان، من بعد مرگ حبیبم بنای از اون نداشتم. همون شما همین الان برو به صدیقه کبرا بگو امرو میام دم مسجد تکیه به دیوار میدم از اون میگم. اومدن خبر دادن، حدود یه رو 20 دقیقه به ظهر یه درخواست از امیرالمؤمنین کرد. عرض کرد علی جان پیرن بابامو میدین به من؟ این پیرنم تو خانواده اهل بیت چه داستانهایی. یه پیراهن پیراهن پیغمبر بود، یه پیراهنم پیراهن عزیزش ابی عبدالله. این مال درخواستش از امیرالمومنین، پیرن رو اوورد انداخت رو سرش، بعد رو کرد به حسن و حسین. حسن جان، حسین جان، نمیدونم چقدر بلا به سرش آورده بودن که خودش نمیتونست دوتا دستشو مش کنه بذاره دو دوشک بلند. حسن جان، حسین جان، بیاین زیر بغل منو بگیر. من بیشینم اذانو گوش بدم. بلال اومد، ظهر شرعی شد، الله اکبر. زهرا گفت الله اکبر و ان یوسف اشهد ان لا اله الا الله. گفت گوشتم، پوستم، رگم، پیم، خونم، همه شهادت به وحدانیت خدا میده. اولین اشهدی که اسم پیغمبر توش بود گفت، چون خونه چسب مسجد بود، حسن و حسین به سرعت دویدن گفتن ادامه نده مادر ما گشت. خدایا ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مکن، نسل ما رو جدا نکن، دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل به خاک ذلت و سیاه بنشان. شهدای ایام انبیا تا حالا، شهدای مدافع حرم، شهید سلیمانی رو کنار سفره ابی عبدالله قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، شوق عبادت رو در ما فراوان کن.